فراموش میکنیم پدر مادرایی که از دنیا رفتن و دستشون کوتاه شده. این حق از اونها به گردن تک تک فرزندان هست که اگر عزیزشون پدر مادر و منتسبین به اونها از دنیا میرن، حق اونها تمام نمیشه، خصوصا پدر و مادر که این حق عظیم رو به گردن ما دارن که انشاءالله بریم کنار قبورشون بنشینیم، فاتحه ایثار کنیم و برای اونها دعا بکنیم که قطعا دعای خیر اونها حتی در ممات و مرگشون هم شامل حال تک تک ما خواهد شد انشاءالله.
حجت الاسلام و المسلمین استاد عالی.
ما در روایت تکان دهنده‌ای داریم از وجود مقدس امام باقر علیه السلام که فرمود بعضی از بچه‌ها تو دنیا وقتی پدر و مادرشون زنده بودن احترام به اونها می‌گذاشتن، براشون کار می‌کردن، احترام می‌گذاشتن، بچه خوبی بودن، اما بعد از مرگ چون به یاد پدر و مادر نیستن عاق والدین میشن. یعنی اون پدر و مادر میان این اصلا کاری به ما نداره، کمک به ما الان نیازمندیم. امام باقر علیه السلام فرمود که ان العبد لا یکون بارن به والدیه فی حیاته، ما در زمان حیات احترام میگذاره به پدر و مادرش، ثم یموتان وقتی از دنیا رفتن فلا یغزی انهما دیونهما، بدهیای اونا رو نمیده، دینشون رو پرداخت نمیکنه، ولا یستغفر لهما، دعا براشون نمیکنه، فیکتبه الله عاقا، خدا این فرزند رو به عنوان عاق والدین و نفرین شده اونها محسوب کنه. و بالعکس امام باقر فرمود و انه لا یکون عاقا، گاهی موقع یه فرزندی تو دنیا عاق والدین بوده، بی احترامی میکرده، توهین میکرده، بدی میکرده، وقتی والدینش از دنیا میرن شروع میکنه خوبی کردن، برق بر میگرده. فرمود غیر بار لهما، خوبی به پدر و مادر در دنیا نمیکرده، فاذا ماتا، وقتی پدر یا مادر از دنیا رفتن قضا دینهما و استغفر اللهما، دیون و بدهیای اونا رو میده، استغفار براشون میکنه، فیکتبه الله عز و جل بارن، خدا این رو به عنوان نیکو کننده به والدین حساب میکنه. از همینجا من یه نکته که در روایت بهش اشاره شده خیلی جالبه، کسی اگر به والدینش یا خیشانش نزدیکانش بعد از مرگ کمک برسونه دو تا ثواب بهش میدن، یک ثواب احسان که به یه میتی که نیازمنده چیزی رسونده، دو ثواب صله رحم.
ایستاد سر کویش پروباری بزنیم، پروباری بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
همچنان برنامه خیابان فرهنگ رو از رادیو معارف میشنوید، اما در این لحظه از برنامه خیابان فرهنگ میرسیم به ایستگاه مردم برنامه که همکار گزارشگرمون درباره موضوع برنامه حقوق والدین بر فرزندان با تعدادی از هموطنانمون گفتگو کردن که میشنویم.
ایستگاه مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های برنامه خیابان فرهنگ رادیو معارف، مسعود سروی هستم. یک بار دیگه در بخش گزارشی رسیدیم خدمت شما، از یک عزیز بزرگواری از هممیهنانمون دعوت کردیم و درخواست کردیم که بخش گزارشی رو با ما همراهی بکنه. آقا سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام، وقت شما بخیر باشه انشالله.
سلامت باشید. میخوام ازتون بپرسیم که اصالتا اهل کجایین و چند سالتونه؟
اهل تهران، 54 سالمه.
انشالله که خدا توفیق بهتون بده، طول عمر با عزت داشته باشین. چند تا فرزند دارین؟
من دو تا پسر دارم.
دو تا پسر، خدا بهتون ببخشه. میتونم بپرسم چی کارن و چند سالشونه؟
یکشون مهندس آیتی، یکشون دانشجو رشته مدیریت.
و چند ساله؟
29 سال و 21 سال.
انشالله که خدا حفظشو کنه. میخوام ازتون بپرسم که در طول این چندین ساله که پدر شدین و به نوعی حس پدر شدن در شما ایجاد شده، سعی کردین چجوری حق پدری رو برای فرزندتون انجام بدین؟
خب ما سعی کردیم که در وهله اول، چون خانواده فرهنگی هستیم، بچه ها رو تقریبا توی مدرسه با آداب و رسوم خانوادگی خودمون ادامه تحصیل بدن و از اون اولش هم مدارس اسلامی درس خوندن. بر خودمون وظیفه دونستیم که تو این مسیر هم همراهشون باشیم، هم که به هر حال هزینه هایی رو که مجبور باشیم بعدها بپردازیم توی اون مسیر پرداخت کردیم و اینها رو در مدارس حالا اسلامی و معتبری گذاشتیم که راهشون رو بهتر بتونن پیدا کنن.
خیلی عالی، خیلی عالی. یعنی به عنوان یکی از مباحثی که براتون اهمیت داشته موضوع آموزش بوده.
دقیقاً بله.
به غیر از موضوع آموزش که به هر حال موضوع مهمی هم هست که شما بهش اشاره کردین، روی موضوعات دیگه ارتباط خودتون، ارتباط صمیمی عاطفی و احساسی با فرزندان، مخصوصا دوتا آقازاده که به هر حال همجنس با شما هستن، سعی کردین چجوری رابطه پدر و فرزندی رو برقرار کنین و فکر می‌کنین آیا تونستید توی این مسیر موفق باشید؟ آیا اونها تونستن جذب شما باشن و به نوعی اون فضای رفاقته و دوستانه بین شما در حقیقت تشکیل شده باشه؟
خب فضای رفاقت خب بوده، ولی حالا معمولا چون پسرها یه مقداری گرایش بیشتری به مادر دارن توی خانواده و مادرشون هم به هر حال دبیر هستش و آموزش پروریشی و اینها، خب بیشتر مدیریت بخش فرهنگی و تربیت خانواده به عهده ایشون بوده تو خانواده. خب ما هم به هر حال همراهی میکردیم با بچه‌ها برای اوقات فراغتشون، همراهی توی تفریحاتشون، توی مسافرت و مسائل این چنینی که از اون فضای حاکم بر خانواده دور نشن و همون راه رو بتونن ادامه بدن.
خیلی عالی. این چند تا از موارد مصداقی که جز وظایف والدینه در قبال فرزندان برای شنونده هامون بگین. شما که به عنوان یک پدر هستید و الان هم دو تا جوان دارین که یکی 21 ساله یکی 29 ساله هم هست، از این حقوق، از این وظایف برامون بگین.
انتخاب اسم مناسب و اسم اسلامی برای فرزندان، هدایت اونها توی خانواده به جهت انجام فرایض دینی، همراهی اونها توی مسائل مذهبی و مسائل تفریحی مناسب و صحیح، و اینی که خب توی خانواده چیزی رو ببینن که خلاف واقع نباشه یا خلاف شرع نباشه. سعی کنیم با رعایت کردن اینجور چیزها اونها رو تقریبا هدایتشون بکنیم و همراه خودمون باشن.
آقا خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین. انشالله که تو همه مراحل زندگیتون موفق باشین، فرزندان خوبی داشته باشین که ثمره زندگی شما هست.
خیلی متشکرم، آرزو موفقیت دارم بعد.
سلامت باشید. لطف کردید. از شما شنونده های عزیزم که تا پایان این بخش گزارش با ما همراه بودین صمیمانه تشکر میکنم. به خدا ممنون میسپارم بهتون. یا علی مدد، خدا نگهدار.
هر گلی که میرسه هدیه خداست از بهش، هر نسیم دلکشی عطر آشناست از بهش، شکوفه هایی که میشکفن سبل آدم هاست از بهش، شکوفه هایی که میشکفن سبل آدم هاست از بهش. زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست، زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست.
برادران خواهران، اینا چون گاهی به ما میگن این مطلب رو، انفاق که میگیم مخصوصا اونایی که واجب و نفقه شما هستن، رسیدگی به همسر، به اولاد، به پدر و مادر، بعضی از بچه ها کمکشون به پدر و مادر با منت، با کوبیدن شخصیت والدینه، با تحقیر، خیلی باید توجه بشه. انقدری که تو قرآن سفارش بر احسان به والدینه و آیات فراوانی در این رابطه، روایات فراوان داریم که نباید در کمک پدر و مادر اونا رو برنجانی، نباید اونا به زبان بیارن، خیلی حواسمون جمع باشه، مخصوصا به پدر و مادر که اینا واجب النفقه فرزندن، فرزند ذکورن.
ورود ممنوع.
ورود ممنوع، بله، ورود به هر چیز و هر رفتاری که باعث دلازاری و رنجش والدین بشه ممنوعه، چون آزردن پدر و مادر از گناهان بزرگیه که بازتاب بد اون در دنیا و آخرت ظاهر میشه. علامه مجلسی رحمت الله علیه در شرح کتاب اصول کافی درباره معنی عاق والدین می نویسه: حقوق والدین به این است که فرزند حرمت آنها را رعایت نکند و بی‌ادبی نماید و آنها را به سبب گفتاری یا رفتاری برنجاند و آزار و اذیت کند و در چیزهایی که منع شرعی و عقلی ندارد از آنها نافرمانی کند. به پایان این قسمت از خیابان فرهنگ رسیدیم. کلام آخر سخنی زیبا از پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشه که فرمودن آن که پدر و مادرش را خشنود کند خدا را خشنود کرده و کسی که پدر و مادر خود را به خشم آورد خدا را به خشم آورده است. تا برنامه دیگه از خیابان فرهنگ التماس دعا، خدا نگهدار.
هم صدا با پرنده ها رو به ما کجا پر بزن، دل بکن از آشیون به ستاره ها سر بزن، از آسمون ها که رد شدی خونه خداست در بزن، از آسمون ها که رد شدی خونه خداست در بزن، زندگی مال ماست هر نفس هدیه ای از خداست، زندگی مال ماست هر نفس هدیه ای از خداست.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما،
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز. به چه کار آیدت ز گل طبقی،
از گلستان من ببر ورقی،
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی بزرگ است نه فقط به سبب هنرمندی و هنروریش، که به سبب حرفهای عمیق، دردمندانه و برآمده از حکمت انسانی و الهی او. یکی از آثار پرمغز و ارزشمند سعدی گلستان است. گلستان سعدی حاصل شناخت او از انسان است. آنچه سعدی در کتابهای خود جمع‌آوری کرده است، حاصل 30 سال دنیا دیدن، تجربه زندگی همراه با تأمل، شناخت از ماهیت انسان و بهره‌گیری از حکیمان و عارفان است. و اما حکمتی پندآموز از باب 8 گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
دو کس مردند و حسرت بردند، یکی آن که داشت و نخورد و دیگر آن که دانست و نکرد. کس نبیند بخیل فاضل را، که نه در عیب گفتنش کوشد، ور کریمی 200 گناه دارد، کرمش عیبها فرو پوشد.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام ها به حضور شما مخاطبان عزیز برنامه گلستانه. حکمت 108 از باب 8 گلستان سعدی رو شنیدید. سعدی تو این حکمت 2 گروه رو سرزنش کرده و میگه این 2 گروه پس از مرگ دچار حسرت میشن. اول توانگران بخیل هستند و دوم گروه عالمان بیعمل. تعبیر عیب گفتن مصدر مرکبه، یعنی زبان به عیب دیگری گشودن. حرف شین در تعبیر عیب گفتنش به بخیل فاضل برمیگرده. در اینجا کس نبیند بخیل فاضل را، که نه در عیب گفتنش کوشد، یعنی بخل همه صفتهای خوب رو میپوشونه. پس هرچند فرد بخیل صاحب فهم و فضیلت باشه، اما مردم به عیبگویی او زبان باز میکنند. ور کریمی 200 گناه دارد، کرمش عیبها فرو پوشد. یعنی کرم و بخشش و جود پوشنده عیوبه. پس هرچند فرد کریم و بخشنده صدها گناه داشته باشه، اما این گناهان و خطاها نزد مردم پوشیده است و زبان به مدح و ستایش چنین کسی باز می کنه. دو نکته مهم اخلاقی در این حکمت قابل برداشت. اولین نکته اخلاقی این حکمت، زشتی بخل در عین توانگری است. سعدی توانگران بخیل رو تو این حکمت سرزنش کرد. در باب ششم گلستان حکمت شماره 7 هم همین نکته رو سعدی اشاره کرده. میگه توانگری بخیل را پسری رنجور بود، نیکخواهان گفتندش مصلحت آن است که ختم قرآن کنی از بهر وی یا بذل قربانی، ولی این توانگر بخیل قرآن خوندن رو انتخاب کرد چون بخیل بود، نه قربانی کردن رو. سعدی در هر دو جا توانگر بخیل رو سرزنش کرده. این افراد در روایات اسلامی هم اتفاقا مورد سرزنش قرار گرفتند. مجموعه روایاتی وجود داره با عنوان بخل الغنی. مثلا رسول خدا صلوات الله علیه در روایتی فرموده ان الله عز وجل یبغض ثلاثه. سپس در گروه سوم میفرماید والمکسر البخیل، یعنی خداوند از سه کس نفرت داره، اینا منفورن پیش خدا. اون گروه سوم چه کسیه؟ توانگر بخیل. همچنین امیر مؤمنان علیه السلام در روایتی فرموده ما اقبح البخل مع الاکثار، یعنی چه زشت بخل ورزیدن با وجود توانگری. پس توانگران بخیل مورد سرزنش هستند در روایات اسلام. دومین گروه مورد سرزنش عالمان بیعمل هستند. مشابه همین مطلب رو سعدی در حکمت شماره 3 همین باب هشتم ذکر کرده. میگه دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند، یکی آن که اندوخت و نخرد و دیگر آن که آموخت و نکرد. در روایات اسلامی عالم بیعمل هم به شدت نهی شده. در روایتی از رسول اکرم صلوات الله علیه آمده که الا و ان العالم من یعمل بالعلم و ان کان قلیل العمل. آگاه باشید، عالم تنها کسیه که به علم خودش عمل کنه، گرچه این عمل اندک باشه. عنوان عالم تو این مکتب بسته به عمله. اگر عمل بعد از علم بود میشه به چنین کسی گفت عالم. در روایت دیگری اومده که شخصی نزد امام زین العابدین علیه السلام اومد و از حضرت درباره بعضی از مسائل سوال کرد و حضرت هم پاسخ فرمود. سپس این شخص دوباره از مسائل متفرقه سوال کرد. حضرت دیگه پاسخی به اون مسائل متفرقه نداد و فرمود فإن العلم اذا لم يعمل به لم يزد صاحبه الا كفرا ولم يزدد من الله تعالى الا بعدا. علم هنگامی که به اون عمل نشه صاحبش رو غیر از کفر چیزی اضافه نمیکنه و به غیر از دوری از خداوند چیزی زیاد نمیکنه. کنایه از این که به این سوالات که من پاسخ دادم شما عمل بکن تا بعد. الهی همیشه پایدار باشید به مهر. خدا نگهدار.
گلستان بازتاب جهان و ذهن و زبان سعدی. گلستان
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99999،
شماره حساب 99999،
شماره کارت 60379544999،
شماره کارت 60379744999،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگر پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
بسیار خوب دوستان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. با افتخار در خدمت شما دوستان عزیز هستیم، همچنان از پخش شبکه رادیویی معارف، و امیدوارم که فرصت داشته باشید برنامه های این رسانه دینی رو بشنوید. اما افق روشن رو قرار با هم دیگه بشنویم، کوتاه 3-4 دقیقه حال خوب کنه ها. دوستان آماده است؟ بله، بریم یکم حالم خوب بشه.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. این قسمت، خودکفایی در طراحی و ساخت انواع پهپادهای پیشرفته. پرنده‌های بدون سرنشین یا همان پهپادها دستگاه‌های کنترل از راه دور هستند که در بسیاری از صنایع و اهداف به کار می‌روند، مانند اهداف نظامی، امدادرسانی، تصویربرداری، سرگرمی و بسیاری امور دیگر. پهپادها توانستند با حضور در عملیات‌های نظامی تغییرات قابل توجهی را در راهبرد جنگ‌ها به وجود بیاورند، چرا که در عملیات‌های شناسایی و تهاجمی در مقایسه با هواپیماها به دلیل ارتفاع بیشتر، آموزش و راه‌اندازی آسان‌تر و اکثراً بدون نیاز به باند پرواز و سرعت بالا، هزینه‌های جانی و مالی را فوق‌العاده کاهش می‌دهند. در نتیجه، پهپادها به یک دارایی ارزشمند برای کشورهای جهان تبدیل شدند. ساخت پهپادهای ایرانی از دوران دفاع مقدس و با پهپادهای تلاش و مهاجر آغاز شد، اما بعد از جنگ با توسعه توان پهپادی، انواع پهپادهای هدف، شناسایی و رزمی توسط متخصصان وزارت دفاع و نیروهای مسلح کشورمان طراحی و تولید شد که پهپادهای ابابیل، فوتروس، شاهد 129، آرش، کرار و غزه تنها نمونه هایی از آن است که با کاربردهای متنوع و ویژه و کارایی بسیار بالا، کارشناسان نظامی جهان را به تحسین واداشته و ترس عمیقی را در دل دشمنان انقلاب ایجاد کرده است. می توان به جرأت گفت امروز جمهوری اسلامی ایران یکی از گسترده‌ترین و متنوع‌ترین ناوگان‌های پهپادی منطقه را داراست. ناوگانی متشکل از پهپادهایی با طرح‌های 100% بومی تا پهپادهایی مهندسی معکوس شده که جمهوری اسلامی ایران را تبدیل به یکی از قدرت‌های برتر در عرصه پهپادی نظامی دنیا کرده است.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا، سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا، تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر بادها رها،
بسیار خوب. زنده و پاینده باد ایران عزیز اسلامی، کشوری که باید بهش افتخار بکنیم، سرزمینمونه، جای دیگه ای نداریم توی دنیا و وطن ماست. و اونایی که شاید کشور خارجی رفتن یا زندگی کردن، تجربه کردن، بیشتر حس میکنن که وقتی اسم ایران میاد، نام وطنت میاد، یعنی چی؟ اون وقت چشم چپ اگه یه نفر به این سرزمین داشته باشه، خب کسی که وطنش رو دوست داره، سرزمینش رو دوست داره، مردمش رو دوست داره، هر کاری میکنه تا اون چشه رو از ریشه در بیاره. اون چشه الان چیه؟ کیه؟ کجاست؟ و خط مقدمه کجاست؟ ما باید الان بهش کمک بکنیم توی پویش ایران همدل، بتونیم به مردم لبنان کمک بکنیم، در واقع به امنیت خودمون کمک میکنیم، به مردم غزه، به مقاومت غزه، تا این چشم چپی که به سرزمین‌های اسلامی هست، به ایران عزیز اسلامی هست، از ریشه درآورده بشه، این قده سرطانی انشاءالله هرچه زودتر نابود بشه. خب عرضم به حضور شما که بریم سراغ ادامه برنامه‌هایی که از رادیو معارف قرار هست براتون پخش بکنیم.